أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين وعبادتهم أجمعين. كلام در تخریج مشروعیت مضاربه با انهای مختلفی که در تصویر عقد مضاربه گفته شده، تخریج مشروعیت در این انهای متعدد، بیان دلیل بر صحت نسبت به این انواع. همونطور که قبلا هم اشاره شد، چون دلیلی که برای اثبات صحت به او بخواهیم استدلال بکنیم یا عموماتی است که شامل تمام عقود میشه یا ادله خاصه‌ای که در عناوین معاملی دیگر وارد شده یا دلیل خاصی که در مورد عقد مضاربه وارد شده، این حساب در مرحله اول باید ببینیم که آیا او با عمومات می شود عقد مضاربه را با این مضمون مشترکی که در همه انواع وجود داره می شود عقد مضاربه را تصحیح کرد، یا اینکه نه، ما به عمومات نمی تونیم تمسک بکنیم، به ادله خاصه باید مراجعه بکنیم. در این قسمت که اشاره شد، در کلام مرحوم گویی اومده بود که چون عقد مضاربه با توجه به مضمونی که دارد برخلاف قاعده هست، رو این حساب ما برای اثبات صحت از حقوق العقود و از ادله عامه دیگر نمیتوانیم استفاده بکنیم. اما اینکه چرا مشتمل بر خلاف قاعده هست و متضمن امری است که بر خلاف قاعده هست، در حقیقت دو وجه ایشون ذکر فرمودن. وجه اول که دیروز صحبت این شده بود و تقریب اصل وجه گذشت، که فرموده بودن که به جهت اینکه در مضاربه این خصوصیت است که که نصف سود به ملک عامل در بیاید، نصف سود ملک عامل باشد، این خصوصیت مشترک در انهای مضاربه. همین مطلب که نصف سود به ملک عامل در بیاید خلاف مقتضای قاعده است. چرا؟ چون یا به ملک عامل در آمدن به این هست که ابتداعاً بر اساس این قرارداد ابتداعاً به ملک عامل در بیاید، یا اینکه به ملک عامل در آمدن از جهت تملیک مالک للعامله، که آنن ما به ملک مالک وارد بشه و مالک از طرف خودش تملیک به عامل بکنه. هر دو شرط محذور داره، در هیچ شرط مطابق قاعده نیست. در شرط اول که ابتداعاً به ملک مالک در بیاید هم با قاعده تبعیت نمال الاصل سازگاری نداره، مخالفه، هم با قانون معاوضه منافات داره. در شرط دوم که از راه تملیک مالک نصف سود یا ثلث سود به ملک عامل در بیاد، این هم ممکن نیست، چون این مصداق تملیک معدوم هست و نسبت به چیزی که معدوم هست تصرف و سلطنت وجود نداره. مالک نمیتونه نسبت به چیزی که در آینده موجود میشه از الان بخواد تملیک بکنه، چه تملیک به نحو مطلق باشه چه تملیک به نحو معلق بر وجود او باشه، هر کدوم از این دو هم باشه مصداق تملیک معدوم. که البته این قسمت رو هم به دیروز هم اشاره شده، اینجور توجیه شده در بعضی از کلمات که این تملیک مالک اگر مطلق باشد مصداق تملیک معلومه، اگر معلق باشد اشکال تعلیق عقود را داره. این اشکال تعلیق عقود هم که دوره درست کردیم تو کلام مرحوم آقای خویی نیست، این تقریبی است که دیگران کردن از کلام مرحوم آقای خویی. اونی که ایشون فرموده اینه که نسبت به مالی که در آینده موجود میشه، الان موجود نیست، اگه کسی بخواد این را تملیک بکنه این محضور داره، چون مصداق تملیک معدوم هست. مراد ایشون هم اینه که دلیلی که تملیک معدوم را میگه جائز نیست، صحیح نیست، تملیک معدوم باطل هست، اون دلیل هر دو فرد را میگیره، هم فرد تملیک مطلق را هم فرد تملیک معلق. این حاصل وجه اول از که مخالف قاعده از مضمون مضاربه این بود. خب از این که در حقیقت سه تا اشکال بود یا به اون تقریبی که شده چهار تا اشکال، ازش چهار تا اشکال در اومد. در شق اول دو تا اشکال، در شق دوم هم دو تا، در یک تقریب اشکال تملیک معدوم، در تقریب دوم هم اشکال تعلیق او. آیا این اشکالات جواب داره یا جواب نداره؟ جواب داده شده از این اشکالات در قسمت اول، در شق اول، اینکه منافات با قاعده تملیک طبعیت نمال الاصل را داره، این قسمت را خوندیم که گفته شده به این که منافات با اون نداره، چون طبعیت نما میگه مالک نسبت به نما مالک سلطنت داره، سلطنت بر نما دیگه بالاتر از سلطنت بر ملک نمیشه، در ملک سلطنتش به نحوی بود که میتوانست او را به دیگری تملیک بکنه، برگردونه به دیگری، در نمام همینه، پس سلطنه در نما درست شد. این جواب از اشکال اول اینجوری دادم که این جواب هم که اشکال داره. جواب از اشکال دوم که مقتضای قانون معاوضه برخلاف قانون معاوضه هست، ایشون فرموده برخلاف قانون معاوضه، در مقام جواب اینجور گفته شده که قانون معاوضه نهایتی وی را که اقتضا می کند این هست که مری و سمن عوض معوض جایشون را عوض می کنند، به این معنا که عوض در جایی قرار می گیرد که مورد سلطنت اون مالک المعوضه، مورد سلطنت مالک المعوضه. اما اینکه عوض وارد در جایی بشود که ملک حوزه ملکیت بایه باشه، مالک المعوض باشه، این از قانون معاوضه در نمیاد. یعنی چه؟ این مطلبی را ما به عنوان قانون معاوضه قبول نداریم. خب اون چه که مورد قبوله و مقتضای معاوضه هست تعویض هست، ولی در صدق تعویض همین مقدار کافی هست که عوض از کیسه شخصی خارج بشه به کیسه خود مالک معوض یا به جایی که در دایره سلطنت او قرار داره واقع بشه. همین مقدار، با همین مقدار معاوضه حاصل میشه. و در اینجا هم در حقیقت در باب مضاربه هم که اتجار انجام میشه، خب مقتضای معاوضه اینه که ثمن، همونطور که مبی در ملک مالک اصلی بوده، ثمن هم در ملک مالک اصل المال یا در جایی که او خواسته، رفت درخواست او باشه، به دلخواه او، به قصد و غرض او بخواهد به جایی سوق بده، حق چنین کاری را داره. پس این که مالک در قرارداد، در قرارداد مضاربه بگه تو تجارت بکن، ولی در این تجارت سو بخشی از ثمن که سود هست، به جای اینکه به ملک من در بیاد، من به ملک ابتداعا به ملک تو در میارم، این با قانون معاوضه تنافی نداره، مخالفت با قانون معاوضه نیست. بعدم فرمودن که روی این حسابه که ما موارد کسی که پول میدهد به پسرش میگه با این چیزی برای خودت بخر که تو مالک مبی بشی، مالک مال مشترا بشی، ولی ثمن از کیسه من بره، اینو گفت تصحیح کردیم. چون در اینجا مبی به ولو به کیسه مالک معوض که ثمن هست در نیومده، پدر هست در نیومده، ولی به کیسه کسی در اومده که پدر نسبت به تملیک به او سلطنت داره. پس این در عقد مضاربه در شرط اول مخالفت با قانون معاوضه پیش نیومد. خب این آیا این جواب تمام هست یا جواب تمام نیست؟ همجور که دیروزم اشاره شد، این که قانون معاوضه چه چیزی را اختضا میکنه، یه بحثی است که در مکاتب در مواضع متعددی این بحث مطرح شده، بحث سابقه داری هست. در کلمات مرحوم شیخ انصاری این مطلب اومده که حقیقت معاوضه به اینه که مبی از کیسه هر کسی خارج شد، ثمن به همون جا، به همون محلی که مبی از اونجا خارج شد به همونجا برگرده. فرمایش مرحوم شیخ در مکاتب در مواضع متعدد اینه که عوض داخل در ملک کسی بشود که خرج المعوض من ملکی. فرمایش مرحوم شیخ اینه، ولی خب بعد عده‌ای از محققین اشکال کردن به مرحوم شیخ، مرحوم آخوند در حاشیه مکاتب، مرحوم سید و همینطور عده‌ای از محققین دیگر بعداً اشکال کردن، گفتن نه، مقتضای معاوضه این مقدار نیست که حتما معوض داخل در ملک معوض بشه. نه، بعضی مثل مرحوم آخوند اینجور گفتن که بله، اطلاق معاوضه این رو اقتضا داره. اگه معاوضه بشه هیچ زیدی ذکر نشه، معناش اینه که عوض در ملک معوض وارد بشه. ولی اگر شرط بکنن در مقام معاوضه که عوض به ملک کسی دیگه‌ای وارد بشه غیر از مالک معوض، این هم یکی از مصادیق معاوضه هست، تعویض محقق شده، عوض جا به جایی و مبادله محقق شده. این تعبیریست که در کلام مرحوم آخونده، در کلمات محققین دیگر مثل مرحوم اصفهانی یا مرحوم ایروانی اینها هم اشکال کردن به مرحوم شیخ و گفتن قانون معاوضه به این نفع نیست. از این اشکال جواب داده شده در بعضی از کلمات، چون عده‌ای از محققین دیگر با مرحوم شیخ موافق هستند که مقتضای معاوضه دخول عوض در ملک مالک معوضه، در همون جایی است که معوض از اون ملک خارج شده. توضیحی که اینها میدن به طوری که جواب از اشکال داده بشه عبارت از اینه که بی این مقدار را که همه قبول دارن، همه اطراف نزاع که همه قبول کردن که بی تملیک به عوض هست، معاوضه بین المالین، معاوضه بین المالین، در بی تعویض هست ولی تعویض بین المالین، نه اینکه تعویض باشه اما از اینکه بین المالین باشه یا بین انشائین و التزامه، نه، تعویض بین المالین، برخلاف هبه معوضه که در هبه معوضه تعویض هست ولی تعویض بین تملیکین، نه بین بین مال. بی به حسب اونی که اهل لغت گفتن که درش معنای مبادله را آوردن و اونی که عرف میفهمه از معنای بی، معاوضه بین شیئین، معاوضه بین المالین، تعویض دو تا مال، اینکه عوض این مال با مال دیگه عوض بشه در مورد مال معنا نداره، مگر اینکه به لحاظ محل مال حساب بشه، تعویض به لحاظ محل حساب بشه، یعنی از اون محل در محل اولی که معوض بوده، معوض که عوض بشه به چیزی دیگر، یعنی این از اون محل کنده بشه، عوض بیاد در جای او قرار داره. قرار بگیره. تعویض در تعویض بین المالین که در معامله هست، تعویض در محل، خب محل مال غیر از حوزه ملکیت چیزی دیگه به عنوان محل مال حساب نمیشه تا ما تعویض را به مناسبت او در نظر بگیریم. پس تعویض بین المالین و این عوض شدن به لحاظ محل باید باشه. محل معوض و عوض هم ملکیت، دایره ملکیت دو طرفه. خب این خصوصیت رو اگه در نظر بگیریم مقتضای معاوضه میشه که عوض وارد در همون محلی بشه که معوض بود و جای معوض رو در اونجا بگیره. و الا اگر ما بگیم که نه، بی محقق میشه به این که مبی از کیسه یا از کیسه شخصی خارج بشه و ثمن به کیسه شخص آخری وارد بشه، در هم مثال پول دادن پدر به فرزن که پول از من ولی با این پول چیزی برای خودت بخر. خب اگه اینجوری ما حساب بکنیم، قرارداد اگه به این نحو باشه که مبی از ملک زید خارج بشه ولی ثمن به کیسه امر وارد بشه، این دیگه تعویض بین المالین نشده. بله یه تعویضی در کار هست، ولی تعویض بین تملیکین میشه در حقیقت. همونجوری که تعویض بعد یا تعویض کردن مثل من و مای تبریزی، اگه ما اینجوری بخوایم حساب بکنیم که به محل قبلی برنگرده، اون چه که محقق شده تعویض بین در حقیقت بین تملیکینه. دو تا تملیک مجانی محقق شده، نه تملیک معاوضی که یکی در اساس یکی این بله مبی از کیسه مالک مبی به ملک مالک ثمن در اومده و ثمن از کیسه مالک و ثمن به کیسه فرزند مالک المبی در اومده. دو تعویض فی الجمله هست، اما تعویض بین المالی نیست، تعویض بین تملیک اینه. بحال این که بنا شد که در معنای بی به در حقیقت بی ما تعویض بین المالین داشته باشیم، معاوضه بین الشیئین باشه، نه معاوضه بین الانشائین، معاوضه بین التملیکین. روی این حساب گفتن اون چی که مرحوم شیخ فرموده در مقتضای معاوضه و قانون معاوضه تمام. بله ممکنه قرارداد به نحوی دیگه بسته بشه که مالک معوض مال از مال کیسه مالک معوض خارج بشه به کیسه دیگری وارد بشه، ثمن به کیسه دیگری وارد بشه، ولی عنوان بی صادق نیست. ما اگر مقتضای بی رو بخوایم حساب بکنیم، خصوصیت بی اقتضا میکنه که اینجور تحلیل بکنیم. روی این حساب اون چیه که در جواب از این اشکال مرحوم آقای خویی گفته شده که برخلاف قانون معاوضه، این تمام نیست. این در تعبیر اومده که از حاصل این جواب این بود که جواب از مناقشه مرحوم آقای خویی بود که نه، معاوضه رو ما قبول داریم که تعویض درشه، ولی معناش اینه که داخل در معوض از هر کیسه خارج شده، ثمن در کیسه خود مالک معوض یا کسی که در دایره سلطنت او قرار داره واقع بشه. نسبت به این بیان هم مناقشه‌ای که وجود داره اینه که حالا اگر ما این رو هم قبول کردیم که اصلا تعویض به لحاظ مالینه، ولی محل مالین دایره سلطنته نه دایره ملکیت، چون قرار شد که برای تعویض به لحاظ محلی باید باشه دیگه. اگر محل را ملکیت نگرفتیم، محل را سلطنت هم بگیریم، اگر محل را سلطنت هم بگیریم ولی در جایی که بله اگر بگیم که در معاوضه فقط این مقدار لازم است که عوض به کیسه شخصی بره که در دایره سلطنت مالک هست، مالک معوضه، حتی اگه این رو هم قبول بکنیم، ولی نتیجه او عملا با اون قبلی که تعویض در حوزه ملکیت باشه یکی در میاد. چرا؟ چون در این موردی که شخص به دیگری پول میدهد که بره با او چیزی دیگری بخره، در این بله همونطور که دایره ملکیت او اختصاص داره به اموال مملوک او، حوزه ملکیت او، و اگر شما گفتی که در حوزه ملکیت او وارد بشه قبول کردی اون قانون معاوضه را، همینطور هم دایره سلطنت او هم به همین نحوه. چون این که مثلا این شخصی به رفیقش پول میده که با این پول بخره، اگر با این پول چیزی بخره، دایره سلطنت صاحب پول حوزه فقط حوزه ملکیت خودشه، و الا حوزه ملکیت دیگری که مورد سلطنت این نیست که اگر چیزی بخواد در ملک دیگری وارد بکنه احتیاج به رضایت او داره، به الا علی رغم دیگری نمیتونه چیزی را در دایره سلطنت در دایره ملکیت او قرار بده. ولو ما محل تعویض را دایره سلطنت هم بگیریم، ولی دایره سلطنت هر شخص محدود به حوزه ملکیت او است، نه اینکه شخص سلطنت داشته باشه که هم مال را در ملک خودش وارد بکنه هم مال را در ملک دیگری وارد بکنه. نه، این نسبت به دیگری اینکه دایره سلطنت اونه لازم دایره سلطنت اونه میشه. پس اگر ما اگر قبول کردیم معاوضه احتیاج به تعویض مال در یک تعویض مال در یک محلی داره، و محل مناسب با مال فقط حوزه ملکیت است که اون قانون معاوضه به تقریبی که معلوم میشه فرموده درست میشه. اگر بگیم محل عوض هم محل مال هم سلطنت باشه، چون جایی که سلطنت هست اختصاص به حوزه ملکیت خودش داره، اون که خود شخص به تنهایی سلطنت داره مربوط به خودش هست، در دایره ملکیت دیگری سلطنت نداره، روی این حساب عملا با او یکی میشه. این که شخص نسبت به دایره ملکیت دیگری سلطنت نداره، نمیتونه در حوزه ملکیت او چیزی را وارد بکنه، این قبلا گفته شده. اصلا فرق بین در فرق بین عقد با قبلا گفته شده که عقد اونیست که یه نحوه تصرف در دایره سلطنت دیگری باشه، حتی اگر مضمون عقد تملیک مجانی هم باشه مثل هبه، گفته این عقده. چرا؟ چون ولو مالک مال داره هبه میکنه به دیگری، چیزی از دیگری عقد نمیکنه، ولی همین هبه کردن مال به دیگری معناش این که مالی را در حوزه ملکیت او وارد بکنه. خود این که در حوزه ملکیت او یه تصرفی انجام بشه ولو به ایجاد مال در اون حوزه باشه، این چیزی است که تصرف در شؤون طرف مقابل حساب میشه، و چون در شؤون طرف مقابل حساب میشه احتیاج به اذن او داره. روی این حسابه که گفتن عقد فقط عقد معاوضی نیست، همونطور که در عقد معاوضی مثل بیع اجاره قبول شرطه، در عقد تملیک مجانی بلا عوضه هست اونم قبول شرطه. چرا؟ چون تملیک به دیگری هم یک نحوه تصرف در ملک دیگری است که به حسب طبع اولی انسان مسلط بر این نیست. اینجور نیست که انسان مسلط باشه که هر آن نسبت به هر شخصی بتونه چیزی را وارد در حوزه ملکیت او بکنه. همونطور که نمیتواند از حوزه ملکیت کسی شخص دیگر چیزی را برداره، الغا بکنه، عقد بکنه شیئی را از حوزه ملکیت او، همینطور هم نمیتواند چیزی را در حوزه ملکیت دیگری قرار بده. این مربوط به سلطنت انسان نیست، این در حوزه سلطنت شخص مقابله، روی این حساب احتیاج به اذن طرف مقابل داره. پس این در شکل اول که اگر عامل تملک بکند حصه از رب را ابتداعا لا به تملیک من العامل به من المال این محذور مخالفت با قاعده، اشکال محذور، اشکال این که این مخالفت با قاعده است، این اشکال مسجل، اشکال وارد. و اما شق دوم که ایشون مرحوم رو خوبی فرموده بود که اگر شما بگید در مضاربه،
بله سلطنت نداره برای همین که کنه
تصدر
در بوده، اما با
قبول او
که یعنی
این حوضه سلطنت اونه بلاخر محلشه یا به لحاظه
اون آقایی که گفتن ما هم مخبوب محافظه صرف میکنه، نظرشون این بود که اگر مالک خودش بخواد و طرف هم راضی باشه این محافظه صرف
دیگه عوض نشد، عوض باید محل این دوتا باید یکی باشه،
محلش سلطنت هست، سلطنت این محافظه
اگه حوزه، اگه این اون جایی که سمن قرار گرفت حوزه سلطنت این مالک معوض بود، بله محل تعویض در تعویض به لحاظ محل اتفاق میفته،
نه
نه دیگه سلطنت نداره، نه دیگه انسان نسبت به تملیک به دیگری سلطنت نداره، او سلطنت نداره، اون بله به عنوان پیشنهاد خودش میتونه از نایه خودش این کار رو انجام بده، ولی این سلطنت بر اون است. اگه سلطنت با این بود دیگه احتیاج به قبول نداشت، ولی که همه قبول کردن، خود مجیب هم قبول کرده که در ما چیزی به نام عقد هبه داریم که تملیک مجانیه، تعویض در کار نیست، ولی وجه عقد بودنش رو همه اینجوری توجیه کردن، همه گفتن عقد بودن هبه به خاطر اینی که ولو تعویضی در کار نیست، ولی چون وارد کردن چیزی در حوزه ملکیت غیره، این تصرف در شؤون دیگری است، به انسان حق سلطنت بر شؤون دیگری را نداره مگر اینکه خود اون طرف مقابل اجازه بده.
اگر این سلطنت
مثلا
در
مشروعیت اینجوری به انواس مسلطون
تمثل بشه، قبول طرف مقابل هم نه، نه سلطنت
حالا اون
که این که یه نفس سلطنت، بله این مشروعیت
که اونم راضی باشه، نه حوزه سلطنت اونی، حوزه سلطنت او یعنی
مسلطون که حدیث سلطه هست تمثل
میکنه برای محلیت، اینو قبول کردید که معاوضه تعویض مالین به لحاظ محل مالینه، اینو یا قبول میکنه یا در همین حد قبول نکنه، در بیه دیگه، در بیه دیگه، مالون در مضاربه فرقی که بیه دیگه، مثال اینجور مضاربه، مثال اینجور دیدیم که در مضاربه مثلا مالک مضاربه 10 میلیون میده، میگه با این 10 میلیون ماشین بخر، اگه ماشین خریدی، ماشین 10 میلیونی شده 15 میلیون ثمن به دست آوردی، این سودش که 5 میلیون هست، نصفش مال من، نصفش مال تو، مضاربه قوامش به بیع و شرا هست، مضاربه در بیع غیر
خودش یک چیزه،
خب هم دیگه اشکال همینه، میدونم، ولی اشکال اینه که اشکال خلاف قاعده اینه که در مضاربه شما گفتید که مالک عامل نصف سود رو مالک بشه، و حال این که نصف تمام سود و تمام ثمن مال مالکه، طبق قاعده تمام ثمن باید به مالک برسه، اون 10 میلیون اصلی وقتی مال مالک بود در مسیر خرید ماشین به فروش ماشین که قرار بگیره، تمام 15 میلیون که نتیجه نهایی، تمام 15 میلیون طبق قاعده باید ملک مالک باشه. چطور شما میگید 2.5 میلیون از این 15 میلیون که نصف سود حاصله به ملک عامل داده، اشکال از اینجا پیدا شد؟
درست بگیم
بله بله، اما با اما نسبت به نسبت به مورد نقد، نسبت به اون موردی که کسی پول بده به دیگری، خود این که محل کلام در مکاتب اون عنوان شده، گفت این قابل توجیه نیست مگه اینکه برگردونیم به وکالت اینا، یا فی حد نقدی گفتم باطل، معلوم شد فرموده باطل مگه اینکه برگردونیم به وکالت کرده دیگه. و اما اونی که ایشون به عنوان شاهد آوردن مورد شرکت بود، که در شرکت در همون مثال در اینی که دو نفر هستن زید و عمرو هر کدوم 500,000 تومان گذاشتن 1 میلیون شده، در اینجا بگن که سهم ما در این سود حاصل نصف نصف نباشه، بلکه 1/4 1/3 باشه، مثلا 3/4 سود مال شما باشه، 1/4 مال من باشه، یا 2/3 مال شما، 1/3 مال من. ایشون فرموده که این نحو داشت اینجوری اگه انجام بدن این شرکت صحیح هست، وار این که در اینجا طبق قانون اگه قانون معاوضه اونجوری باشه که شما های مرحوم شیخ و مرحوم های خویی منطبه مرحوم شیخ تقریب میکنید، خب اینجا اگر دو تا 500 با هم دیگه جمع شده تبدیل شده مثلا به 3 میلیون، 2 میلیون از این 1 میلیون سود داشت، خب اون به همون مقداری که اصل خارج شده ثمن به همون مقدار باید برگرده دیگه. خب این 500 از اصل مال وقتی که 2 تا 500 بود در مقابل اون شما وقتی که 3 میلیون دارید، معناش اینه که 1 میلیون و 500 در مقابل 500 اول قرار میگیره، 1 میلیون و 500 دوم در مقابل این. قانون معاوضه اینو اقتضا میکنه. با حال اینکه گفتن که در موارد شرکت جایز است که بگه شرط در این موارد یکی از اینها بگه که من 1/4 سود رو میگیرم، دیگری 3/4. یعنی در معامله ای که 1 میلیون اصل المال بود، 3 میلیون سود بود، 3 میلیون ثمن بود که 2 میلیون سوده، 1 میلیون و نیم سود به اون یکی از اینا داده بشه که سهم او بشه 2 میلیون، اون شخص دیگر 500ش را یه 500ی بهش بدن که بشه 1 میلیون، 2 میلیون مجموعا به این برسه 1 میلیون بشه. این خلاف قانون معاوضه است. حالی که این داد گفتن که شرکت به این نفس زیه، این مورد استشهاده. جواب از اینه که خود این محل کلامه، اون این که می فرمایی که در شرکت به این نفس زیه، این برخلاف اونیست که مورد فتوا است و بلکه ادعای اجماع شده که در شرکت سهم دو طرف از سود حاصل به نسبت سهم دو طرف از سرمایه است. معنا نداره که در سرمایه مساوی باشن در سود اختلاف داشته باشن، یا در سرمایه مختلف باشن در سود مساوی باشن، معنا نداره. بله یک مطلبی رو اضافه کردن، گفتن بله اگر احد و شریکین علاوه بر ماری که وسط میذاره یک کاری هم در این عقد مشارکت در مورد مشارکت انجام بده، خب اونجا به لحاظ اجرت کارش چیزی اضافه بگیره درسته، ولی اگر کاری نباشه فقط این مالها در مسیر مشارکت قرار بگیره، نه اینکه اگر فقط مالها در مسیر مشارکت باشه سهم دو طرف از مجموع حاصل به نسبت همونه. این دو نیست که این مسئله حکم در این مسئله که با تساوی در اصل المال در سود اختلاف باشه، با تساوی در اصل المال در سود اختلاف باشه، این دو نیست که این مسئله مسلم و واضح باشه که به این مسئله واضح مسلم شما مطلب مورد بحث و نزاع رو بخواهید استدلال بکنید. نه خود این مسئله محل خلافه، بلکه اونی که نظر مشهور هست خلاف اینه، اونی که تصویر کردن اینه که نه هر به هر نسبتی که سرمایه بوده سودم به همون نسبت باشه، این نسبت بشه
اونم تصدیق نمیشه ولی اون طرف کارم بکنه باش کلا
نه اونگه
یعنی اون باید عقد اجاره ای
نه نه برای او اجرت بگیره، اجرت چون
این یعنی عقد اجاره ای در کنار
عقد اجرت اگه نه اگه اجرت تعیین کردن که اجرت اجرت در این نکرده اونجا طور مثل بالاخره اونی که سبب این شده نه میگه اجرت مثل باید بگیره، نه این به عنوان اول اونجا هر دیگه معین میکنن
میگه از باب اجاره باشه که از شرکت رو اجاره این کار نمیکنه، میگه چون شما کار میکنی سهم بیشتری برد،
میگه در باب شرکت اگه دو طرف مال بذارن اگه فقط مال باشه خود اینا کاری انجام ندن، این که حقی ندارن مگه به همون نسبتی که اصل مال بوده. بله در جایی که یکی از شرکا کار اضافه ای داشته باشه، کار اضافه ای داشته باشه اون میشه، ولی این ربطی به قانون معاوضه نداره.
میگه حتی کار اضافه ای داشته باشه باید سود به نسبت تقسیم بشه، نه سود نه 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 نه
نه نه سود نه سود نه
سود نه سود نه نه
نه قانون معاوضه، قانون معاوضه اینه که عوض معوض از کیسه هر کسی در اومده عوض به کیسه او داخل بشه، مگه این دو نفر مثلا پول گذاشته بودن یا خونهشون را گذاشته بودن شریک، دو تا ماشین را به عنوان شرکت قرار دادن که با این خرید و فروش بشه دیگه، اصل مال نسبتش در اصل مال علی سویه است، این اصل مال تعویض شده، عمل که تعویض نشده، اون در قالب بیع و شرا اون ثمن میاد جای این. قانون معاوضه میگه معوض به کیسه او بره. بله در این موردی که ولو معوض به کیسه او رفته، ولی اگر یکی از دو طرف متصدی عملی بشه، دیگری او را امر به عمل بکنه، اونم با خصوصیاتی که درش گفتم که قصد تبرر نباشه. اگه به قصد مجانیت عمل را انجام نداده باشه، عمل را به امر دیگری انجام بده، خب امر به عمل موجب زمانه به اون مقداری که اوجت مناسب با او هست. ولی با قصد نظر عمل زائد، عمل بلا قصد تبرر اگه انجام نداده باشه در شرکت، این چنین چیزی وجود نداره که مورد اتفاق همه باشه تا شما به عنوان دلیل به او استناد کنید.
حالا شما فرض کردید از یعنی فقط مال،
اون یه بحث دیگه است که آیا شرکتی که گفته میشه، آیا شرکت اختصاص داره به این شرکت بین المالین در شرکت در اموال، یا شرکت همونطور که در اموال هست در اعمال هم هست که دو تا عمل در کنار هم دیگه باشه، یا یک عمل به یک مال، اینم از مصادیق شرکت هست یا نه، اون یه بحث دیگه است. ولی الان فعلا روی شرکت در مال این مورد استشهادشون هم شرکت در مال بود نه شرکت در عمل.
تو هم مدارده هم اگر ما عصر رو فقط مال نبینه
نه جواب اصلیشون از قانون معاوضه اینه که تعویض رو ما قبول میکنیم، ولی تعویض به معنای داخل شدن در حوزه سلطنت طرف دیگر، نه اینکه داخل شدن در حوزه ملکیت. اصل جوابیشون نسبت به این مطلب از اشکال مرحوم آقای خویی اینه، منتها اونا رو به عنوان شاهد بکرده بودن. این نسبت به شق اول. شق دوم از اشکال مرحوم آقای خویی این بود که اگه کسی بگه تملیک اینجا محقق، ملکیت عامل محقق میشه، ولی به خاطر تملیک مالک نه ابتداعا. خب اشکالش اینه که مورد از موارد تملیک معدوم هست، چون ربی که هنوز موجود نشده، ربی که هنوز موجود نشده، ما این رب را مالک بخواد این ربی که در مستقبل موجود میشه الان بخواد داره تصرف بکنه، میشه تملیک معدوم. تملیک معدوم هم باطل هست مگر در جایی که دلیل خاص داشته باشیم، به لا به لحاظ قاعده عامه تملیک معدوم هم باطله. چه تملیک نسبت به شیء معدوم مطلق باشه، چه معلق بر وجود او باشه. روی نصاب در بعضی از روایات هم در مورد بی اینجور واضح شده که اگر کسی نظر داشته باشه به متاع خاصی، نظر داشته باشه به متاع خاصی، به کتاب خاصی نظر داره، من الان مالک این کتاب نیستم، ولی به شمایی که میخواهید این کتاب را مورد نظرتون هست، به شما میگم که الان به شما این کتاب را میفروشم، بعد میرم این کتاب را از مالکش میخرم، میارم به شما تحویل میدم. تملیک الان به شما میکنم، تملیک نسبت به چیزی که در حوزه ملکیت من الان وجود نداره، ولی فیما بعد موجود میشه. و این باطله. چه در روایت فرموده چه معامله صحیح نیست، انما به در جاییست که بعد ما یملکه، به الله قبل ما یملک، به نسبت به چیزی که در حوزه ملکیت تو وجود نداره نمیتونه اون رو تملیک بکنی. تملیک نسبت به چیزی است که در حوزه ملکیت. حالا در همون مثال، در همون مورد، چه به صورت مطلق بگه این رو از الان به شما فروختم مالک هستی مطلقا، یا مالک هستی در اون به اون در اون وقتی که از اون زمانی که به شرط این که من بخرم او را به در حوزه به دست من بیاد، مشروط به ایجاد بیع شرا، مشروط به ایجاد شراب ملک باشه، چه به نحو معلق باشه چه به نحو منجز باشه. این ادله بطلان تملیک معدوم گفتن اینجا رو میگه. دلیل مرحوم آقای خویی این بود. ایشون در مقام جواب فرمودن که خب اینجا جواب داده، نسبت به این اشکال جواب داده میشه که اینجا درسته. دو تا جواب میدن. یه جواب عبارت از اینه که در این موارد درسته که فعلا این رب موجود نیست، فعلا رب موجود نیست، ولی نسبت به ربی که فعلا موجود نیست طرف سلطنت فعلا داره، به تعبیری که در کتاب اومده که انه خلط شده است بین فعلیت سلطنت و فعلیت مملوک. مملوک فعلی نیست، ولی چه مانعی داره که نسبت به مملوکی که در آینده موجود میشه سلطنت از قبل باشه؟ سلطنت از قبل، قبل از ایجاد، قبل از تحقق سلطنت داره که به نحوی که میخواهد به دلخواه خود اون ملک السلطنت هست به دلخواه او تغییر بکنه. خب اینجا نسبت به رب از ربه، چون رب اصل الماله، چون رب متعلق به اصل الماله، تابع اصل الماله، سلطنت بر اصل المال که داره، سلطنت بر تابعش هم داره. مقتضای سلطنت بر تابع اینی که میتونه از الان اون تابع را که نما باشه در ملک دیگری وارد بکنه، ارساق بده به ملک دیگری، ارسال بکنه به ملک دیگری. این بله، این که گفته شده به این که سلطنت نداره چون مملوک بالفعل نیست سلطنت نداره، جوابش اینه که سلطنت فعلی احتیاج به مملوک فعلی نداره. مملوک موجود نیست ولی سلطنت فعلا معنا داره، چون اون به منزله شیء موجوده. بعد به عنوان مثال هم گفته شده روی حسابه که در مواردی که بیع خیالی اتفاق میفته ولی در زمان فصل مدی اصلا تلف شده. خب اینجا شما مشتری را ضامن قرار میدید نسبت به این مدی که بدلش را بدلش را از او بگیرید. خب اینجا مثلا کسی ماشین را خریده، به بیع خیالی خریده، ولی در همون زمان خیار، در همون زمان تلف شده. خب اون وقت تلف شده از بین رفته. اون بایه که بعد فرض میکنه، اگه ماشین بود ماشین رو فرض میکرد، ولی حالا که ماشین نیست چی رو میگیره؟ بدل او رو میگیره. این گرفتن بدل به چه خاطره؟ گرفتن بدل توجیه فنی گرفتن بدل عبارت از اینه که با این فرض در حقیقت آنن ما کشف می شود که آنن ما قبل از تلف این ماشین برگشت به ملک بایه و ید و تلف مال اندل مشتری تلف مال بایه بوده، مال بایه فی ید المشتری تلف شده. تلف فی ید زر از مخلطای علالیت اینه که زمان داره. خب این توجیه فنیش بینه اونجا چجور از باب ملکیت آنن ما توجیه میکنیم در محل بحثم، در بله در محل بحثم که تملیک ربه، اینجوری توجیه میکنیم، میگیم مالک در حقیقت تملیک میکنه، منتها نه اینکه ابتداعا عامل مالک بشه، منتها آنن ما که انه آنن ما بعد حصول رب آنن ما مالک، در حالی که تملک کرده است این رب را، بعد از تملکش او را به ملک عامل در میاره. تملیک آنن ما در موارد تلف مبی در زمان خیار چجور توجیه میکنه مسئله را در محل بعض هم توجیه میکنه. از جهت سلطنت نداشتن هم اشکالش اینه، نه سلطنت فعلی هست، دون حسابی مشکل حل میشه. اینجور نیست که تملیک معدوم محضور داشته باشه. بله اگر تملیک معدوم معناش این باشه که ملکیت فعلی را ایجاد بکنه، مملوک فعلا برای این شخص ملکیت ایجاد بکنه، این معقول نیست. چیزی که موجود نیست ملکیت نسبت به اون معنا نداره. ولی اگر تملیک نسبت به آینده باشه، تملیک از الان محقق شده ولی مملوک در آینده به ملک طرف مقابل در بیاد، این محضوری نداره. این
ما مگه نگفتیم که عمل عامل، عمل عامل مسلمان و تحت عقد باشه مالیات داره؟ چرا توی مضاربه برش مالیات در نظر نمیگیریم؟ عقد مضاربه عمل مسلم است، مالیات داره، عقد مضاربه
نه عقل یعنی خود اون مورد تحویل هم به کاری به عمل نه، عمل رو در اختیار دیگری قرار داده،
عمل رو شراکت کرده بین مال و عمل. یعنی مزاوره تعریف کنیم که شراکت است بین مال و عمل.
یه نحوه از مزاوره است که عامل عمل خودش رو در مالک رو مسلط بر عمل خودش رو میکنه. این اگه باشه میشه
مسلط نکنه شراکت.
یه نحوه از مزاوره است، همه انواع مزاوره که اینا نداره. مزاوره اگه اذن باشه، حقیقت مزاوره اگه اذن باشه دیگه عمل عامل مورد عقل واقع نشده، تسلیم نکرده از عامل مالک را بر عمل خودش. بله اگه مضاربه رو یه نوعی از مضاربه اینه که حقیقت مضاربه تسلیم عامل است مالک را بر عمل خودش. اگه اینجوری معنا کردی در اونجا بله.